بیان پیش از عزیمت به نیویورک گفت: امیدوارم در این سفر بتوانیم صدای مردم کشورمان باشم تا صدای حق طلبی و عدالت خواهی آنها که اعتقاد قلبی ماست را به گوش کسانی که در سازمان ملل هستند برسانیم.
سازمان ملل متحد یکی از سازمان‌های بسیار مهم و دستاورد بزرگ بشریت و این جایگاهی است که اصولاً اگر وظیفه و رسالت خودش رو درست انجام بده، اون وقت نباید کشوری پیدا بشه که به خاطر قدرت و تکنولوژی و علمی که داره بقیه قدرت‌ها رو و کشورها رو بتونه هر چطور دلش خواست بمباران بکنه، بکشه، مردم رو، زنان رو، کودکان رو، بیمارستان‌ها رو، خونه‌ها رو بدون هدف و بعد به هر جایی رو که زد بگه اینجا هدف بود. یعنی بیمارستان رو بزنه بگه اینجا هدف بود، اونجا تروریسم بود. مدرسه رو بزنه، کودکان رو اونجا نابود کنه. یعنی در حقیقت هر کاری رو میکنه یه توجیهی براش درست بکنه. خب یه دست کشورهای به ظاهر ادعای حقوق بشری این رو بپذیرن که بله اینا دارن دنبال تروریست‌ها می‌گردن.
رئیس جمهور همچنین با تسلیت به خانواده‌های جان باختگان حادثه معدن طبس به وزرای کشور، بهداشت و درمان و سمت مأموریت داد با تمام توان پیگیر رفع مشکلات این خانواده‌ها باشند.
متاسفانه خبردار شدیم که در طبس یکی از معادن زغال سنگ منفجر شده و تعدادی از عزیزان کشورمون اونجا جانشون رو از دست دادن. خدمت خانواده‌های عزیز اونا تسلیت عرض می‌کنم. وزیر کشور، وزیر بهداشت و درمان، وزیر صنعت ما صحبت کردیم و با تمام تلاش پیگیر مشکلات اون عزیزان خواهیم بود. صحبتی که با وزیر صنعت من انجام دادم اینه که این روند درسی بشه که از این به بعد در هیچ کدوم از معادن کشور ما سیستمی رو باید پیاده کنند و کاری رو باید انجام بدن که این اتفاقات شکل نگیره.
حوالی ساعت 21 شب گذشته یک حادثه انفجار در معدن معدنجوی طبس اتفاق افتاد که منجر به فوت 30 نفر و مصدومیت 17 نفر شد. مدیر کل مدیریت بحران خراسان جنوبی نیز اعلام کرد امداد رسانی همه نیروها در معدن طبس در حال انجام است. زنگ آغاز سال تحصیلی جدید با حضور رئیس جمهور در مدرسه دکتر حسن عسکری شیرازی در منطقه 17 تهران نواخته شد. در این مراسم رئیس جمهور با همراهی دختر شهید آقا بابایی زنگ آغاز سال تحصیلی را به صدا درآورد.
به خاطر انگیزترین قسمت جشن امروز نزدیک میشیم. قرار زنگ آغاز سال تحصیلی رو با هم دیگه بشنویم و در این مسیر نجم خانوم فرزند شهید آقا بابایی رئیس جمهور رو همراهی میکنند. با تشویقتون این جشن رو تکمیل کنید بچه ها.
رئیس جمهور همچنین در آیین آغاز سال تحصیلی 1403-1404 طی سخنان تأکید کرد باید مدیران و سیاستگزاران به فکر ایجاد عدالت و امکانات کافی برای همه باشند. دکتر پزشکیان افزود در اولین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش برنامه ریزی می کنیم تا همه دانش آموزان انسانهای خلاق و توانمند شوند تا جامعه فردا را به خوبی بسازند. رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت مراسم سراسری جهاد و مقاومت با حضور رهبر معظم انقلاب به منظور تجلیل از 1 میلیون ایثارگر 4 مهر در حسینیه امام خمینی و همزمان سراسر کشور برگزار می‌شود. سردار کارگر که به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در برنامه صف اول حضور یافته بود با اشاره به برنامه‌های 44مین سالگرد دفاع مقدس افزود به همین مناسبت در سطح کشور 1200 برنامه شاخص و اصلی پیشبینی شده است.
رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس گفت برنامه‌های 44مین سالگرد هفته دفاع مقدس با شعار در راه فتح قله‌ایم در حال برگزاری است.
در راه فتح قله‌ایم در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری بود. برنامه‌ای هم در همین راستا پیش‌بینی شده. ما در سطح کشور تعداد کل برنامه‌های اصلیمون و شاخصمون 1200 برنامه پیش‌بینی شده و 5600 فعالیت.
سردار کارگر از مهمترین برنامه‌های این هفته را تجلیل از ایثارگران دفاع مقدس و مقاومت با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی برشمرد.
ما امسال پنجمین سال هستش که داریم از 1,000,000 پیشکسوت تجلیل می‌کنیم. توفیق اینم داشتیم که چهارمین سال هستش که امسال هم ان شاءالله خدمت مقام معظم رهبری می‌رسیم و این مراسم تجلیل در حضور ایشون انجام میشه. از حسینی حضرت امام روز 4 مهر ماه ان شاءالله این برنامه اجرا میشه.
سردار کارگر رئیس بنیاد حفظ و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همچنین گفت در حال حاضر 24 موزه دفاع مقدس در کشور وجود دارد که با 5 موزه‌ای که 9 مهر ماه افتتاح می‌شوند تعداد آنها به 29 موزه افزایش خواهد یافت.
ما الان 24 تا موزه داریم ان شاءالله با 5 موزه‌ای که ان شاءالله 9 مهر ماه توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی جناب آقای دکتر پزشکیان افتتاح میشه، 5 موزه قزوین، زنجان، گیلان، گلستان و لرستان که افتتاح میشه انشالله میشه 29 تا موزه.
تولید فیلم سینمایی ماه نشان با موضوع وحدت. دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از تولید فیلم سینمایی ماه نشان با موضوع وحدت شیعه و سنی خبر داد. حجت الاسلام شهریاری درباره فیلم های تولید شده با موضوع وحدت اسلامی گفت:
یه 2 سال گذشته که با عمده‌ترین کارگردان‌ها و فیلمنامه‌نویسان تماس گرفتیم و تلاش کردیم که یک فیلم در این زمینه نوشته بشه. خوشبختانه موفق شدیم که فیلمنامه‌ای با نام ماه نشان طراحی بکنیم که جناب آقای شعیبی کارگردانیش به عهده دارن و همینطور جناب آقای میرکریمی نویسنده و تهیه کنندش هستن. امیدواریم ان شاءالله این فیلم هرچه سریعتر آماده بشه برای جشنواره فجر برسه. یکی از توفیقاتی است که دوستان ما که علاقمند به این حوزه بودن داشتن و ان شاءالله انجام خواهد شد. مستندات کوتاه زیاد انجام شده، اما اینکه یه فیلم سینمایی کاملی باشه تا حالا من یاد ندارم. البته به صورت متفرقه و غیر سازماندهی شده فیلم هایی در این رابطه ساخته شده در طول انقلاب و اثرات مثبتی هم داشته. در این حال ما هم تلاش خودمون رو میکنیم که انشالله به احسن این رو ارتقا بدیم و افزایش بدیم. چون استان ها مرکز حضور قومیت ها و مذاهب مختلف هستند، زمینه برای ساخت فیلم و مستند در اونجا بیشتر هست تا مرکز و در اونجا بیشتر فعالیت شکل گرفته. امیدواریم انشالله همه سازمان ها دست به دست هم بدن تا ما بتونیم مستندات بهتری رو تهیه کنیم.
ادامه خبرها. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت ما باید تلاش کنیم تا ارزش‌های والای اسلامی درباره زنان را به جهانیان معرفی کنیم. خانم بهروز آذر در نشست هماندیشی بانوان بین الملل که با حضور بیش از 30 بانوی اندیشمند خارجی در حاشیه 38 همایش جهانی وحدت اسلامی برگزار شد، با اشاره به تجربه های موفق جمهوری اسلامی در حوزه زنان خاطر نشان کرد. 70% از کادر درمان کشور ما را بانوان تشکیل می دهند و نرخ باسوادی 10 تا 49 سال در کشور ما به 98% رسیده است. 38 کنفرانس وحدت اسلامی با تأکید بر مسئله فلسطین به همت مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی از 29 شهریور آغاز به کار کرد و امروز به کار خود پایان می دهد. نمایشگاه ایران نوشت امسال با استقبال 3 در مقایسه با سال گذشته به کار خود پایان داد. بازدید کنندگان نیز از افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصولات در این نمایشگاه گفتند.
آخرین روز تابستان و بازار داغ آخرین روز نمایشگاه ایران نوشت برای مردمی که ترجیح میدن کالای ایرانی تهیه کنن.
100% ایرانی.
نوشت افزار ایرانی و چون کمک میکنه به تولید داخلی و ملی.
یه بودش اینه که کمک بشه به در واقع کارآفرینا و تولید کننده‌های ایرانی.
چه ایرانیشو میگیرم و البته با کیفیتشو نهایتا نبود مجبورم خارجیشو تهیه کنم.
من ایرانی میخرم.
من خودم از هر ایرانی ها بیشتر خوشم میاد، بخوام ایرانی میگیرم.
اصالتم ایرانیه دیگه، ایرانی میخرم.
ایرانی
چون که ایران کشورمه، من بیشتر ایرانی میخرم.
عمده خریداران از کیفیت و تنوع و قیمت محصولات امسال ابراز رضایت میکنن.
من راضی بودم، نسبت به بیرون قیمت ها خیلی مناسب تر بودش.
من مداد رنگی خریدم، کاغذ رنگی خریدم، دفترچه خریدم،
یکیش تحریر سعید رئیسیو داشت.
جا داشت که یه مقدار قیمت ها پایین تر باشه.
این چند سال اخیر بله بهتر شده وضعیت.
تولید کننده ها هم از استقبال خوب مردم میگن که با حمایت مسئولان بهتر هم میشه.
استقبال از نمایشگاه خیلی بهتر شد، اومد توی مثلث.
خیلی استقبال مناسب و خوب بوده، خدا رو شکر.
استقبال از نمایشگاه ایران نوشت امسال نسبت به سال گذشته رشد 3 برابری داشته و 130 تولید کننده نوشت افزار در این نمایشگاه محصولات خودشون رو عرضه کردن. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده خبرهای معارفی هستید. رئیس اداره موزه های کل کشور گفت نمایشگاه آثار هنری با عنوان پرچمداران از اول مهر همزمان با هفته دفاع مقدس گشایش می‌یابد. آقای قدیانی اظهار داشت در همین ارتباط 60 اثر هنری با موضوع ایثار و شهادت از شهیدان مصطفی چمران، احمد کشوری و برخی از جانبازان و اساتید برجسته هنری در موزه مرکزی شهدا به نمایش گذاشته می‌شود. رئیس اداره موزه ها افزود بیش از 2000 اثر هنری در موزه مرکزی شهدا نگهداری و به صورت دوره‌ای به نمایش گذاشته می‌شوند. و اما روز گذشته همزمان با سال روز میلاد حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و حضرت امام صادق علیه السلام، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مسئولان نظام، سفرای کشورهای اسلامی و مهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت و همچنین قشرهای مختلف مردم درس بزرگ نبوی را امتسازی برشمردند و با تأکید بر نقش خواص در شکلگیری امت اسلامی و وحدت دنیای اسلام گفتند با شکلگیری امت اسلامی مسلمانان با قدرت درونی خود می توانند غده سرطانی و خبیث رژیم صهیونی را از فلسطین بردارند و نفوذ و تسلط و دخالت زورگویانه آمریکا در منطقه را نیز از بین ببرند. شنوندگان گرامی، ضمن خداحافظی از شما دعوت می کنم شنونده بیانات حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خوش آمد عرض میکنم به همه برادران و خواهران عزیز و میهمانان هفته وحدت و نمایندگان کشورهای اسلامی در تهران، و تبریک عرض میکنم میلاد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام صادق سلام الله علیه رو، که امیدواریم انشاءالله خداوند متعال این روز رو عید قرار بدهد و مبارک کند برای ملت ایران و همه امت اسلامی و مسلمانان جهان. تشکر میکنم از آقای رئیس جمهور محترممون که نکته اصلی و مهم امروز رو ایشون در بیانات خوب خودشون بیان کردن، مسئله وحدت اسلامی که بنده هم اشاره خواهم کرد انشاءالله. روز میلاد پیغمبر علیه و آله السلام یک روز استثنایی است در تاریخ. علت هم اینه که ولادت نبی مکرم مقدمه ضروری و لازمه نبوت ختمیه است، و نبوت ختمیه در واقع نسخه نهایی و کامل برای سعادت و تعالی بشر. برابر این روز میلاد روز بسیار مهمی است. من یک کلمه درباره این حرکت عمومی پیامبران عرض کنم. اگر ما حرکت عام تاریخ بشر رو تشبیه کنیم به یک کاروان که در راهی در حرکت هست و بشر در این حرکت تاریخی در مسیر زمان، در بستر زمان در حال حرکت و پیشرفت است، قطعاً کاروان سالار و راهبر این کاروان انبیای الهی هستند. انبیای الهی هم راه رو نشان میدن، هم قدرت تشخیص جهتیابی را در آحاد انسان و در افراد انسان تقویت میکنن. صرفاً راه نشان دادن نیست، قدرت و توانایی تشخیص رو در آحاد بشر بالا میبرن. به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفائن العقول. با مردم اینجور رفتار میکنن، فطرت رو بیدار میکنن، نیروی خردورزی و اندیشه رو فعال میکنن، به کار میاندازن و بشر به این وسیله میتوانه به طرف جلو حرکت کنه. البته در طول زمان در برههایی افراد این کاروان یعنی آحاد بشر به حرف انبیا گوش کردن، راهی که اونا نشان دادن رو رفتن و نتایجش رو دیدن. در برههایی هم به عکس در مقابل انبیا ایستادن، به حرف اونا توجه نکردن، هدایت اونها رو نادیده گرفتن، اونجا هم تبعات و نتایج سوءش رو مشاهده کردن. همین گونه گونی ها در تاریخ بشر که گاهی هدایت شدن، بعضی هدایت شدن، بعضی هدایت نشدن، این عوارض حیات تاریخ بشر رو به وجود آورده. یعنی جبهه بندی ها را، تعارض ها را، حق و باطل ها را، ایمان ها را، کفران ها را به وجود آورده. این تاریخ بشر، تصویر کلی تاریخ بشر اینه. انبیا این هدایت و رعایت و کمک به بشر را هم، این دعوت را هم با طرق مختلفی انجام دادن. قرآن همه این طرق رو در بخش‌های مختلف بیان فرموده. حالا من چند موردش رو مثلا عرض بکنم. یک جا و ما علینا الا البلاغ المبین است. پیغمبر وظیفش رسوندن فقط همین، و ما علینا، غیر از این چیز دیگری وظیفه ای نداره در این شرایط اینجوری. اما در یک شرایطی هم ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، باید مورد اطاعت قرار بگیره، یعنی تشکیلات سیاسی درست کنه، جامعه رو حرکت بده و موظفاً گوش کنن، اطاعت کنن. یک جا می‌فرماید ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. شیوه دعوت میشه این. یه جا هم می‌فرماید و کعی من نبی قاتل معه ربیون کثیر فاما و هنول ما اصابهم فی سبیل الله تا آخر. یک جا زبان خوشه، یک جا قدرت نظامی است بسته به شرایط. یا در یه جا می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعبیر غلظت رو در اینجا به کار ببره، غلیظ القلب، اگر اینجور بود نمیتوانستی این حرکت انجام بدی. یه جا دیگه میفرماید جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، همون غلظت رو توصیه میکنه. بنابراین شیوه دعوت یک جور نیست. شیوه دعوت پیغمبران در شرایط مختلف، در زمانهای مختلف، در مکانهای مختلف تفاوت پیدا میکنه. اینی که میگیم عقل بشر رو بالا ببرن، قدرت تشخیص رو بالا ببرن، معناش همینه که در هر زمانی ببینن چگونه میتوانن این دعوت را اشاعه بدن، این دعوت رو پیش ببرن. خب اینا توصیف اینه که عرض کردیم. در این کاروان عظیم تاریخ بشر گفتیم انبیا کاروان سالارند. در خلال سلسله این راهبران و قافله سالاران بدون تردید کاروان سالار حقیقی و نهایی و اصلی وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. به قول اون عارف بزرگ، در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند، و از ایشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. اول چون در مقدم صفوف پیغمبران الهی قرار داره، آخر چون کاملترین و نهایی ترین برنامه الهی رو به بشریت عرضه میکنه. همو اول همو آخر در این دا. خب روز میلاد پیغمبر طبعا روز طلوع این خورشیده، روز رونمایی از این گوهر بی همتای عالم وجوده، بنابراین روز بزرگیست، روز مهمیست. نباید ما دست کم بگیریم روز میلاد پیغمبر. خب باید درس بگیریم، صرف توصیف و تمجید که کفایت نمی کنه. درس پیغمبر یک درس کامل و جامع و همه جانبه است که برای همه زندگی است. هر بخشی از این قابل تبیین و تشریح و توصیف فراوان. یکی از این درس‌های زندگی پیغمبر و دعوت پیغمبر رو من عرض می‌کنم و اون عبارت است که شاید یکی از بزرگترین درس‌های نبوی برای ما اینه، عبارت است از امت سازی، تشکیل امت اسلامی. اون مبارزات 13 ساله مکه منتهی شد به هجرت که پایه‌گذاری امت اسلامیه. با هجرت کلید خورد امت اسلامی، با سختی ها و دشواری ها و گرسنگی ها و سختی های اهل صفه و مردم مدینه و مهاجرشون یک جور، انصارشون یک جور ادامه پیدا کرد. با مجاهدت ها، مبارزه ها، فداکاری ها تحکیم شد امت اسلامی. با فداکاری هایی که در دوران حیات مبارک پیغمبر انجام گرفت و گذشت ها و ایثار هایی که بعد از رحلت اون بزرگوار انجام گرفت، این امت پایدار موند. البته بهتر از اون که اداره شد میتوانست اداره بشه، لکن امت اسلامی به عنوان یک امت که بنای اون رو پیغمبر اکرم در مدینه با جمعیت محدود گذاشته بود، این باقی موند. ما امروز به این درس احتیاج داریم. ما امروز فاقد امت اسلامی هستیم. کشورهای اسلامی زیادند، نزدیک 2 میلیارد مسلمان در دنیا زندگی می کنند، اما عنوان امت نمیتوان بر این مجموعه گذاشت، چون هماهنگ نیستن، چون یک جهت نیستن. امت یعنی مجموعه انسانهایی که در یک جهت به سوی یک هدف با یک انگیزه دارن حرکت میکنن. ما اینجور نیستیم، ما متفرقیم. نتیجه این تفرق سلطه دشمنان اسلامه. نتیجه این تفرق این است که فرون کشور اسلامی احساس میکنه اگر بخواد خودش رو نگه داره باید تکیه کنه با آمریکا. اگه متفرق نبودیم نیاز احساس نمیشد. ما میتوانستیم پشت در پشت هم، دست در دست هم، از امکانات یک دیگر استفاده کنیم و هم کمک کنیم، یک واحد رو تشکیل بدیم. این واحد از همه قدرت‌های امروز در دنیا میتوانست قوی‌تر باشه، کمان که یک روز اینجوری بود با همه اشکالات و ایرادهایی که در اون وضع وجود داشت. در این حال چون یکی بودن قدرت محسوب می شدن. ما امروز اینجور نیستیم. این بزرگترین درس امروز ماست، باید به هم نزدیک بشه. ما امروز نیازمند تشکیل امت اسلامی هستیم، یعنی باید دنبال این باشیم. کی می توانه در این زمینه کمک کنه؟ دولت ها می توانن تأثیر بگذارن. البته انگیزه در دولت‌ها خیلی قوی نیست. اونایی که میتوانن این انگیزه را قوی کنن خواص دنیای اسلام، یعنی همین شماها، سیاستمداران، علما، دانشمندان، دانشگاهیان، طبقات با نفوذ، صاحب فکر، شعرا، نویسندگان، تحلیلگران سیاسی و اجتماعی، اینا میتونن اثر بگذارن. اگر 10 سال فرض بفرمایید مطبوعات دنیای اسلام همه بر روی اتحاد مسلمین تکیه کنن، مقاله بنویسن، شاعر شعر بگه، تحلیلگر تحلیل کنه، استاد دانشگاه تبیین کنه، عالم دینی حکم کنه، بلا شک در طول این 10 سال وضعیت به کلی عوض خواهد شد. ملت ها که بیدار شدن، ملت ها که علاقمند شدن، دولت ها ناچار میشن در اون جهت حرکت بکن. خواص میتوانن این کار انجام، این وظیفه ماست. البته این حرفی که بنده عرض میکنم، این ایجاد این وحدت، این امت اسلامی، تشکیل امت اسلامی، دشمنانی داره. دشمنان اسلام، سعی آنها دشمنان اسلام، روی دشمنان اسلام فکر کنید، تکیه کنید. دشمن فلان کشور این مهم نیست، کسانی هستند دشمن اسلامند، ولو به یک بخشی از مسلمین به ظاهر خودشون رو نزدیک میکنن برای اینکه یه بخش دیگر رو نابود کنن، اما در واقع دشمن اسلامند. اینا نمیخوان این امت اسلامی تشکیل بشه، اینا نمیخوان این اتحاد به وجود بیاد. اینا گسله های مذهبی درون دنیای اسلام رو فعال میکنند. یکی از مشکل تراش ترین گسله های موجود بین جوامع گسله اعتقادی و دینی است، مثل گسل‌های زلزله. اگر چنانچه این گسل فعال بشه خیلی آسان نمیشه این گسل رو خاموش کرد. جنگ‌های صلیبی 200 سال طول کشید و صلیبی بود، واقعا جنگ دینی بود، رو تعصبات دینی این کار انجام گرفت. نمیگذارن، نمیخوان بگذارن. باید بر خاص دشمن فائق آمد. اینی که امام بزرگوار ما از قبل از پیروزی انقلاب بر روی وحدت دنیای اسلام و وحدت شیعه و سنی این همه تکیه کردن ایشون به خاطر همینه، چون قدرت دنیای اسلام ناشی از اتحاده و دشمن عکس این رو میخواد و به عکس این عمل میکنه و تلاش میکنه. این درس امروز ما از حضرت. البته این رو هم ما خودمون مردم کشور خودمون توجه داشته باشیم. اگر ما میخواهیم پیام